بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث کتاب نهایت الحکمه، رسیدیم به مرحله 12، فصل 12، فی العنایه و القضاء و القدر. جلسه پیشین در مورد دو مرتبه از مراتب علم الهی که یکی عنایت باشد و دیگری قضا سخن گفتیم و متن هم تطبیق داده شد. رسیدیم به ابتدای بحث قدر. و اما القدر فهو ما یلحق الشیء من کمیت او حد فی صفاته و آثاره. همونطور که در بحث قضا علامه طباطبایی در تفسیر قضا از دو روش مفهوم شناسی و وجود شناسی استفاده کردن و قبل از اینکه وارد تحلیل های فلسفی و وجود شناختی بشن، یک تحلیل معناشناسانه و مفهوم شناسانه از واژه قضا ارائه دادن، در اینجا هم به همان ترتیب قبل از اینکه وارد تفسیر فلسفی و وجود شناسانه بشن، یک تحلیل معناشناختی و مفهوم شناختی ارائه میدن، بعد وارد تفسیر فلسفی بحث قدر میشن. خب قبلا هم توضیح دادیم که اون اصطلاحاتی که خاصگاه دینی دارد، بهترین شیوه در تحلیل های فلسفی از چنین اصطلاحاتی این هست که پیش از ورود به بحث وجود شناسانه ما یک تحلیل معناشناختی ارائه بدیم و بر اساس اون تحلیل معناشناختی که از گزاره های دینی به دست آمده اقدام به تفسیر فلسفی و وجود شناختی بکنیم، چیزی که هنر علامه طباطبایی است و میتوان این شیوه را در مورد علامه در بسیار از موارد جزء نوآوری های ایشون به حساب آورد. اگرچه خب امثال ملا صدرا هم از این روش استفاده کردن، ولیکن نه آنطوری که علامه طباطبایی دقت و تأمل کردن در آموزه های دینی. خب در بحث قدر هم همین شیوه رو پی میگیریم. در گام نخست علامه طباطبایی با استفاده از معنای لغوی و واژه قدر، قدر رو این گونه تعریف میکنن. میفرمایند قدر آن چیزی است که از صفات و آثار شیء است، از کمیت حد که مربوط به صفات و آثار شیء می شود و ملحق به شیء می گردد. به بیان ساده همان گونه که از خود واژه قدر استفاده میشه، قدر یا همان مقدار به معنای اندازه هست. در روایات ما هم مثلا یونس بن عبدالرحمن از امام رضا علیه السلام درباره معنای قدر روایتی نقل میکنه که از امام پرسید ما هو القدر، و امام در پاسخ فرموده بودند القدر هو الهندسه. قدر همان اندازه هست. میدانید هندسه معرب کلمه فارسی اندازه هست. خب در اینجا علامه طباطبایی میفرمایند این قدر اون اندازه وجودی است یا حد وجودی یا کمیت مقدار وجودی است که مربوط میشه به صفات و آثاری که ملحق به شی میشود. یعنی اون حد وجودی که مربوط به ذات شی هست و ما ازش تعبیر به ماهیت میکنیم، اون رو قدر نمیگن علامه طباطبایی. کما اینکه در اون قلت و این قلتایی که در ادامه خواهد آمد اونجا توضیح میدن، میفرمایند که قدر، اصطلاح قدر فقط در مورد صفات و آثار به کار میره. حالا بعدن توضیحاتی رو از بیرون خدمت شما خواهم گفت. و تقدیر، حالا قدر اگر این باشه، قدر اگر به معنای کمیت و حد شی در صفات و آثارش باشد، تقدیر چی خواهد بود؟ تقدیر هم میشه تعیین اون کمیت و مقداری که مربوط به صفات و آثار شی است و ملحق به شی میشود. یک نحوه تعیین علمی که به دنبال این تعیین علمی عمل خارجی میآید. حالا اینها رو باید در ضمن مثال توضیح داد، کما اینکه خود علامه طباطبایی از دو تا مثال خیاط و بنا استفاده کردند. خب اون که اندازه وجودی شی در صفات و آثار باشد مشخصه. مثلا در همین مثال خیاط که علامه ذکر میکنن، خیاط میاد در ذهن خودش او اندازه هایی که لازم هست برای برش پارچه اینها رو در نظر میگیره، بر اساس اون اندازه هایی که در نظر گرفته پارچه را برش میدهد و اقدام به خیاطی میکنه. وقتی پارچه دوخته شد، این پارچه از یک اندازه طول عرض و طول و عرض خاصی برخوردار است. صفات و آثارش، اعم از کمیتش، اعم از کیفیتش، مثلا نرمی و زبری پارچه، کمیتش مثل طول و عرض پارچه، خود یه اندازه وجودی خاصی دارد. این اندازه وجودی خاص این لباس بهش گفته میشه قدر، و این قدر تابع آن تقدیری است که خیاط در ذهن خودش تعیین کرده بود. یعنی قبل از اینکه این لباس به صورت یک قدر و اندازه وجودی خاصی در بیاد، یا بگید صفات و آثار این لباس در قدر خاصی ظهور پیدا کنه، قبل از اینکه در این مقدار خاص ظهور پیدا کنه، خیاط در ذهن خودش یک تقدیر علمی انجام داده بود. این تقدیر علمی یک نوع تعیین علمی است. چی رو تعیین کرده در ذهن خودش؟ در علم خودش؟ او اندازه شی، اندازه‌ای که مربوط به صفات و آثار شی است. در واقع خیاط در ذهن خودش تقدیر علمی انجام می‌دهد و بعداً در مقام عمل به این تقدیر علمی لباس وجود می پوشاند، میاد اون رو در مراحل دوخت لباس همون اندازه‌ای را که در ذهنش و در علمش در نظر گرفته بود به منصه ظهور می رساند. پس اون تقدیر علمی مسبوق است به این قدر عینی. هر قدر عینی تابع یک تقدیر علمی است، چه در مورد انسان بخوایم بگیم و چه در مورد خداوند متعال. خب، یا مثال دیگری که علامه طباطبایی میزنن مثال بناست. فرمایند بنا قبل از اینکه بنا را برپا بکنه و بسازد، مثل خیاط میاد یک تقدیر علمی در ذهن خودش اندازه ساختمان رو از حیث کمیت و کیفیت در نظر میگیره، متناسب با مصالحی که در اختیارش هست. بعد این میشه تقدیر علمی در ذهن بنا. بعدن وقتی این بنا میاد اون بنا را بسازد، خب اون بنا بر اساس یک اندازه و قدر خاصی به وجود میاد، یعنی یک اندازه صفات و آثار اون بنا از یک اندازه وجودی و قدر وجودی خاصی برخوردار هست. این قدر وجودی بنا یا اندازه وجودی بنا تابع اون تقدیر علمی است که در ذهن بنا بوده است. اینم مثل همون خیاط. بعد که این معنای اصطلاحاً قدر رو ایشون میان تحلیل میکنن، یه تحلیل معناشناختی ارائه میدن و مشخص میکنن که قدر به معنای اون اندازه وجودی است که مربوط به صفات و آثاری است که به شی ملحق میشود. پس از این شبیه همون روشی که در بحث قضا داشتن، میفرمایند که اگر این معنا و مفهوم قدر رو به صورت یک تحلیل حقیقی در بیاریم، یعنی در نظام تکوین دنبال چنین چیزی بگردیم، این قدر منطبق میشه بر اون اندازه های وجودی که ملحق بر موجودات مادی میشه از ناحیه علل ناقصه. توضیح مطلب اینه، هر موجود مادی که پدید میاد، خب بر اساس یک علت تامه‌ای پدید میآید، و هر علت تامه‌ای در نظام عالم طبیعت مجموعه‌ای مرکب از چند علت ناقصه هست. دقت میکنید؟ مثلا به یه مثال بزنم، این بذر گندم میخواد رشد کنه، تبدیل بشه به خوشه گندم. و اگر بنا باشد بذر گندم به خوشه گندم تبدیل بشه، باید علت تامه این تبدیل شدن به خوشه گندم تحقق پیدا بکنه. در ضمن علت تامه مجموعه علل ناقصه پدید آمده. مثلا برای اینکه این بذر گندم رشد کنه، ما نیاز به خاک داریم، نیاز به آب داریم، نیاز به مواد معدنی داریم، نیاز به نور آفتاب داریم، نیاز به باغبان یا کشاورز داریم، و همچنین نیاز داریم که یک مانعی هم بر سر راه رشد این بذر نباشه، مثلا یه سنگی روی این بذر گذاشته نشده باشد. مجموع این علل ناقصه به اضافه عدم المانع میشه چی؟ میشه علت تامه. همون بحث مقتضی موجود، مانع مفقود. خب حالا اینکه این خوشه گندم از چه اندازه وجودی برخوردار بشود، قدر وجودیش چگونه باشد، بستگی داره به اون کیفیت و کمیت علل ناقصه، بستگی داره به مقدار آبی که به این بذر خواهد رسید، بستگی داره به اون کود خاصی که مقدار کودی که به این میرسه، بستگی داره به مقدار نور آفتابی که به این میرسه. هر اندازه این علل ناقص متغیر بشن و حیثیت‌های گوناگونی داشته باشن، این سبب میشه که اون معلول که همون خوشه گندم هست، او هم از یک قدر و اندازه وجودی خاصی متناسب با همین علل ناقصه برخوردار بشه. ممکنه یه خوشه گندم پربار باشد، یکی نه کمتر، مثلا دانه های گندم درش کم باشد، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، و اینا برمیگرده به اون حیثیت هایی که در علل ناقص است. چون علل ناقص متفاوت بودن، این معلول به گونه اندازه وجودی این معلول به گونه متفاوت ظهور کرده است. دقت می‌کنی؟ برخلاف قضا که علامه طباطبایی اون رو به علت تامه نسبت می‌دادن. پس اگر ما یک معلول رو در نظر بگیریم از نگاه علامه، اگر ما یک معلول رو در نظر بگیریم این معلول را نسبت به علت تامه بسنجیم، از آن جهت که هر معلولی از علت تامه خودش ضرورت وجودی و وجوب بلغیر دریافت میکنه، این وجوب بلغیر و ضرورت وجودی معلول رو که از ناحیه علت تامه دریافت میکنه علامه میفرمایند بهش میگن قضا. حالا اگر همون معلول رو در نظر بگیریم و نسبت به علت تامه نسنجیم، بلکه نسبت به علت ناقصه بسنجیم، هر معلولی از علل ناقصه خودش یک اندازه های وجودی خاصی دریافت میکند که او اندازه های وجودی خاص رو بهش میگن قدر. پس قضا وصفی است که با نظر به علت تامه به معلول نسبت داده میشود، قدر وصفی است که با نظر به علت ناقصه به معلول نسبت داده میشود. اگرچه وقتی میگیم قدر نسبت به علت ناقصه در نظر گرفته میشه، منظور اون علل ناقصه است که در ضمن علت تامه موجود شده اند، و الا شما میدونید که خود علت ناقصه به تنهایی نمیتواند ایجاب بکند وجود معلول را، بلکه باید این علت ناقصه تبدیل به چی بشن؟ علت تامه. خب بعد مثال میزنن علامه، مثلا ویژگی رؤیت رو، دیدن رو در مورد انسان مثال میزنن، میگن یک علت تامه یا مجموعه علل ناقصه آمدن این ویژگی رؤیت و دیدن را به انسان دادن. حالا این رؤیت رو تحلیل بکنید، و وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که این رؤیت از کم و کیف و اندازه وجودی خاصی برخورداره. مثلا این رؤیت حسی که با ابزار چشم دیده میشه اینجوری نیست که انسان هر وجودی را ببینه، نه خیر، وجودهای مجرد رو نمیتونه ببینه. یا مثلا اینجوری نیست که انسان با تمام وجودش این عمل رؤیت رو انجام بده، یعنی کل بدنش ببینه، بیننده باشد، خیر، بلکه این عمل رؤیت از طریق بدن فقط انجام میشه، اون هم نه کل بدن، بلکه از طریق اون عضو خاصی که در صورت قرار دارد به نام چشم انجام میشود. همچنین هر چیزی را نمیبیند، بلکه آن چیزی را میبیند که روبروی او باشد. تازه نه هر چیزی که روبروشه، جسم رو میتونه ببینه، تازه اون جسم هم نه هر جسمی، اینا رو علامه میگه به همین ترتیبی که خدمتون میگم، نه هر جسمی، بلکه اون اجسام کثیف رو میتونه ببینه که دارای رنگ هستن. جسم کثیف در فلسفه در برابر اصطلاح لطیف، جسم لطیف به کار میره. جسم لطیف جسمی است که مثل هوا به رؤیت حسی در نمیاد، ما با چشممون نمیتونیم ببینیم، باید با ابزار مشاهده بکنیم، بدون ابزار قابل مشاهده نیست. یا نور مثلا، حالا اگر بتونیم مثال بزنیم، نور رو هم جسم لطیف حساب کردن. جسم کثیف به جسمی میگن که مثلا نور رو از خودش عبور نمیده، قابل رؤیت حسی است بدون اینکه نیاز به ابزار خاصی باشد. بعد از جسمم خود جسمو میبینه؟ نه خیر، جسم یک خاصیت جوهری است، ما حس جوهرشناس نداریم که، بلکه سطح جسمو میبینه، همون اعراض کمیتش مثلا. حالا هر سطحی همه سطوح رو میبینه؟ نه، سطحی که در روبروی اون چشم قرار گرفته باشد و هاکذا. خب ببینید، یک چیز ویژگی رؤیت در انسان از یک اندازه وجودی و مقدار وجودی خاصی برخوردار، اینجوری نیست که همه چیزها رو شامل بشه، همه دیدنی ها رو. نکته دیگه ای که علامه طباطبایی پس از تحلیل فلسفی قدر مطرح میکنن اینه که این قدر که این اندازه های وجودی موجودات مادی است، همیشه ملازم با یک سری سلوب و عدم هاست، با یک سری سلب ها ملازمه. این هم روشنه، چون وقتی ما سخن از مقدار وجودی به میان میاریم، یعنی اون موجود باید یک حد وجودی داشته باشد، یک محدودیتی داشته باشد، یعنی یک وجود محدود رو میتونیم براش اندازه تعیین کنیم دیگه، نه غیر از اینه. وجود محدود هم خب به چی میگن؟ به موجودی میگن که مرکب از وجدان و فقدان، مرکب از ایجاب و سلب باشد. به زبان ساده اگر از شما بپرسن موجود محدود یعنی چی، در جواب خواهیم گفت که موجود محدود موجودی است که یک چیزی دارد یک چیزی ندارد، یه دارایی یه نداری، یعنی مرکب از وجدان و فقدان یا مرکب از سلب و ایجاب، مشخص یه چیز بدی است. از نکته بسیار مهمی که از تحلیل سخن علامه درباره قدر استفاده میشه این هست که طبق نگاه ایشون قدر وصفی است که تنها به موجودات مادی نسبت داده میشه، دیگه به موجودات مجرد نمیتونه نسبت بدیم. چون ایشون تصریح میکنن، میگن و قدر اون اندازه وجودی است که ملحق بر موجودات مادی میشه، اونم از ناحیه علل ناقصه. خب این علل ناقصه که در عالم تجرد نسبت به مجردات نیست که، انتو عالم مجردات یک مجرد نسبت به مجرد دیگه علت تامه محسوب میشه. اونجا دیگه شرایط و استعداد قابلی وجود در قوه و استعداد نیست که ما بحث علل ناقصه به این معنایی که اینجا مطرح هست رو در عالم مجردات مطرح بکنیم. لذاست که از نگاه علامه قدر یک وصف وجودی است که منحصر در موجودات عالم طبیعت و فقط در مرتبه عالم طبیعت معنا پیدا میکنه. ولیکن قضا که پیش از این هم مفصل بحث کردیم اعم از این مجردات و مادیات هست، چون قضا نسبت معلول است به علت تامه و این علت تامه ممکنه در عالم مجردات باشد، ممکنه در عالم ماده باشد. ممکنه معلول مجرد را نسبت به علت تامه بسنجیم، ممکنه معلول مادی را نسبت به علت تامه بسنجیم. لذاست که قضا اعم موردن هست نسبت به قدر، ولیکن قدر فقط در مورد از نظر علامه فقط در مورد موجودات مادی به کار می رود. البته بد نیست بدانید که، حالا این نکته را بگم بعد این را از بیرون خدمت شما عرض خواهم کرد، نکته دیگری که در ضمن بحث قدر علامه بهش اشاره می کنه اینه که این اندازه وجودی که موجودات مادی پیدا می کنند در ظرف عالم طبیعت، این اندازه های وجودی موجودات مادی معلول یک تقدیر علمی در مرتبه عالم مثال هست، چون میان عوالم، عالم عقل و مثال و عالم طبیعت رابطه طولی برقرار هست. هر چی که در عالم طبیعت اتفاق بیفته یک ریشه در عوالم مافوق خواهد داشت، یعنی ریشه در عالم مثال دارد، و هر چی که در عالم مثال باشه یک ریشه ای در عالم عقل خواهد داشت، چون رابطه اینها رابطه علی و معلولی است، رابطه اینها رابطه طولیه، یعنی بالایی علت هستی بخش پایینی است. لذاست که اون این قدر عینی که از نظر علامه منحصر به موجودات مادی است تابع یک تقدیر علمی در مرتبه عالم مثاله که بالاتر از این عالم ماده هست. اینم نکته ایست که علامه در ضمن مطالب بهش می‌پردازد. ولیکن یک نکته رو خدمت شما عرض کنم اجمالا، تفصیلش رو باید خودتون مطالعه کنید. خداوند متعال توفیق داده سالیان پیش یک مقاله ای نوشتیم با عنوان بررسی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد فلسفی قرآنی و روایی. تو اون مقاله دیدگاه علامه درباره قضا پذیرفته شده، ولیکن دیدگاه علامه درباره قدر با سه رویکرد فلسفی قرآنی و روایی نقد شده. علامه طباطبایی بحث قضا و قدر رو فقط در نهایه مطرح نکردن، بلکه در کتاب و تفسیر المیزان هم به تناسب بحث در ذیل آیات مربوط به قضا و قدر مفصل بحث کردن، استدلال آوردن، از روایات گوناگون در این باب استفاده کردن و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که قضا نسبت وصف وجودی شیء است وقتی که نسبت به علت تام سنجیده بشود، از آن جهت که ضرورت وجودی پیدا میکنه. قدر هم اون وصف وجودی است که علل ناقصه به موجودات مادی میدن. لذا یکی از نتایجی که الان بهش دست یافته اینه که قدر منحصر در موجودات عالم ماده است. نکته دیگری که علامه بهش رسیدن ولیکن در نهایه ازش سخن نگفتن و در دیگر آثارشون بهش پرداختن من جمله تفسیر المیزان، این هست که از نظر ایشون قضا قابل تغییر نیست ولیکن قدر قابل تغییر است. این نتیجه گیری هم دلایل، هم دلایل قرآنی دارن هم دلایل فلسفی. دلیل فلسفیشون همین بود که خدمت شما عرض کردیم. ایشون می‌فرمایند که چون قضا اون وصف وجودی است که معلول نسبت به علت تامه دریافت میکنه، یعنی اون ضرورت وجودی که معلول نسبت به علت تامه دریافت میکنه، خب وقتی علت تامه معلول محقق بشه تخلف معلول از علت تامه محال است. نمیشه که علت تامه باشد ولی معلول ضرورت وجود پیدا نکنه. لذا ایشون میفرماین قضا قابل تغییر نیست. ولیکن چون قدر رو ایشون به مرتبه علل ناقصه میزنن و قدر اون وصف وجودی میدانن، اندازه وجودی میدانن که شی از ناحیه علل ناقصه دریافت میکنه، لذا میگن خب علل ناقصه شی میتونه متفاوت باشد و قدر هم تغییر کنه. پس قدر قابل تغییر است، قضا قابل تغییر نیست. دیگه هم که خدمتتون عرض کردم قدر منحصر در عالم ماده است ولیکن قضا نیست. ما با تحلیل های بررسی های بسیاری که در مجموعه آیات قرآن و روایات انجام دادیم و با رویکرد فلسفی هم این مباحث استدلال های علامه رو مورد تحلیل قرار دادیم، به این نتیجه رسیدیم که قضا و قدر اصلا دو چیز نیستن. تو ذهنتون باشه اجمالشو میگم، تفصیلش رو از اون مقاله که در نشریه علمی پژوهشی آموزه‌های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ شده. میتونید به اونجا مراجعه بکنید. اجمالاً همین اندازه بدانید که از نگاه مشهور علما من جمله علامه طباطبایی قضا و قدر دو چیزند. لذاست که دو تا حکم مستقل رو علامه بهش نسبت میدن. میگن قضا قابل تغییر نیست، قدر قابل تغییر است. اینکه در مورد یکی میگن قابل تغییر نیست، در دیگری میگن قابل تغییر هست، خب معلوم میشه که اینا دو تا واقعیت جدا در نظر گرفته شدن. چه اینکه اگر یک واقعیت باشند و میان این دو وحدت برقرار باشه، اون وقت دیگه دو تا حکم مختلف نخواهند داشت. روشنه چی میگم دیگه؟ باید یا هر دو تا قابل تغییر باشن یا هر دو تا قابل تغییر نباشن. ما با بررسی‌های تفصیلی به این نتیجه رسیدیم که قضا و قدر دو واقعیت جدا از یکدیگر نیستن. قضا و قدر در واقع دو وصف وجودی هستند که به دو اعتبار به شیء واحد نسبت داده میشن. یعنی اون معلول واحد به اعتبار این که به اعتبار اون ضرورت وجودی که از ناحیه علت تام به دریافت میکنه میشه چی؟ قضا. همین معلول به اعتبار اون اندازه وجودی که آن را هم از ناحیه علت تامه دریافت میکنه میشه قدر. حالا چرا ما علت ناقص نمیگیم؟ اونجا توضیح داده شد. خب وقتی اینطوری بگیم نتیجه پیامدهای جالبی خواهد داشت. یکی از پیامدهاش اینه که اگر بگیم قضا قابل تغییره، باید بگیم قدر هم قابل تغییر است. اگر گفتیم قضا قابل تغییر نیست، باید بگیم قدر هم قابل تغییر نیست. و وجه الجمع های صورت گرفته در آیات روایات پیامدهای بحث گفته شده، میتونید به اون مقاله مراجعه داشته باشید و دلایل فلسفی قرآنی و روای علامه از آثارشون احصا شده و مورد بررسی قرار گرفته. خب تقریبا اون مقاله‌ای که خداوند متعال توفیق داد به نگارش در آمد پایانی ترین آخرین سخنی است که در مورد قضا و قدر گفته شده. لذا برای شما که رشتهتون فلسفه و کلام هست، حتما ضروری است که به اون مطالب مراجعه کنید و با اونها هم آشنا بشوید. خب متن رو میخوانم، بعد وارد ان قلت و قلت ها خواهیم شد، اونها رو انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد. و اما القدر فهو ما یلحق الشیء من کمیت او حد فی صفاته و آثاره. قدر اون چیزی است که ملحق میشه به شیء. از چه جهت؟ از جهت کمیت و حد. در چه مواردی؟ در صفات و آثار. یعنی اون کمیت و حدی که مربوط به صفات و آثار شیء است و ملحق شیء می شود، اون رو ما بهش میگیم قدر. نه اون کمیت و حدی که مربوط به ذات شیء، کمیت نه، نه اون حدی که مربوط به ذات شیء و ما معمولا ازش تعبیر میکنیم به حد وجودی، که از اون حد وجودی مفهوم ماهوی انتزاع میشه. حالا در ان قلت و قلت ها بیشتر توضیح خواهیم داد. و تقدیر، حالا تقدیر چیست؟ و تقدیر و تعیین و ما یلحقه من الصفات و الآثار تعیینا علمیا یتبعه العمل على حسب ما تسعه الاسباب و الادوات الموجوده. و تقدیر میشه تعیین اون ملحقات از صفات و آثار از نوع تعیین علمی، که همون مثال خیاط رو بنار خدمت شما گفتم، اینکه در ذهن خودش و در اون صور علمی که موجوده در ذهنن میاد صفات و آثاری برای پارچه، اندازه صفات و آثار پارچه رو در نظر میگیره، این میشه تعیین علمی. این تقدیر میشه همون تعیین علمی، که به دنبال این تعیین علمی عمل میاد، اون عملی که بر حسب اسباب و ادوات موجوده شکل میگیره. مثلا اون قیچی و نخ و سوزن و بر اساس اونها میاد این خیاط اون لباس رو میدوزد. و این قدر، قدر عینی لباس، یعنی اون اندازه وجودی که لباس پیدا میکنه پس از دوخت و دوز، تابع اون تقدیر علمی است که در ذهن خیاط بوده قبل از دوخت و دوز. کما ان الخیاط یقدر ما یخیطه من اللباس علی الثوب الذی بین یدی ثم یخیط علی ما قدر یا قدر. همچنان که خیاط اندازه گیری میکنه آنچه را که میخواد بدوزد از لباس بر اون ثوب، لباسی که میاد در برابرش قرار داره، از ثوب الذی بین یدی، و اون رو میاد اندازه گیری میکنه، تعیین علمی میکنه چیکار کنه، ثم یخیط علی ما قدر، سپس میاد خیاطی میکنه، دوخت و دوز میکنه بر اساس اون تقدیر علمی که انجام داده بود. حالا مجهول هم میتونید بخونید علی ما قدر. و البناء یقدر ما یریده من البناء علی القاعه من العرض علی حسب ما تسعه و تعین علیه الاسباب و الادوات الموجوده عنده. مثال دیگر بناست. بنا میاد تقدیر میکنه، اندازه گیری میکنه، تقدیر علمی. چی رو اندازه گیری میکنه؟ آنچه را که اراده کرده است بسازد از بنا، از ساختمان. علل قاعت من الارض یعنی بر اون محوطه‌ای که بر روی زمین هست، یعنی همون متراژ زیربنا. این قاعت هم به معنای سالن هم به معنای حیاته، اینجا به معنای اون زمین و اون زیربنایی است که در واقع میخواد اون مساحت از زمین و حیات هست که میخواد اون بنا رو بر اساس بر روی او بنا کنه، پی رو مثلا بریزه بعد دیوارها رو بیاره بالا و امثال. خب وقتی میاد اون بنا رو بر روی محوطه زمین میسازه، او ساختن بنا بر روی محوطه بر حسب اون چیزی است که اون اسباب ادواتی است که نزد او موجوده، یعنی بر حسب اون اسباب ادوات میاد تعین میدهد به این بنا و ساختمان. و ثم یبنی البناء علی طبق ما قدر یا قدر لاسباب متجدده توجب علیه ذلک. سپس میاد او ساختمون رو بنا میکند بر اساس آنچه که تقدیر کرده است یا تقدیر شده است. گفتم هم میتونید مشهول بخونید هم مد به واسطه اسباب متجدد، اسباب گوناگونی که نو به نو میشه، توجب علیه ذلک و ایجاب میکنه ساختن اون بنا را به واسطه این اسباب. تقدیرو به نسبت الى شیء المقدر کل قالب الذی یقلب به الشیء فیحط به الشیء به حد او حدود لا یتعدا. نتیجه این که تقدیر چی میشه؟ تقدیر نسبت به شیء مقدر مانند قالبی است که ما اون شیء رو قالب گیری کردیم به وسیله اون قالب. یقلب بهی، بهی میخوره به اون قالب. یقلب به الشیء یعنی شیء به واسطه اون قالب قالب گیری میشود. فیحط به الشیء به حد او حدود لا یتعدا، به واسطه اون قالب آن چیز محدود میشه، حد وجودی پیدا میکنه، اندازه وجودی پیدا میکنه، اون هم به حد و حدودی که از اون حد و حدود دیگه تجاوز نمیکنه. چون دیگه اون حد و حدود بر اساس چیه؟ بر اساس اون اسباب دیگه. هر این حد یعنی اون حد و حدود اینجا میشه همون قدر. قدر و اندازه وجودی هر موجودی تابع اون علل ناقصه و اون ابزار ادواتی است که مثلا در بحث خیاط و بنا گفتیم. و از اونها که نمیتونه تجاوز بکنه که. چرا؟ چون ابزار و ادوات محدودن، تأثیراتشون اثرگذاریشون تا یه اندازه خاصه، لذا این قدرم به تبع اون علل ناقصی که همون اسباب ادوات باشن محدود میشن به حد خاص و از اون حدود خاص تجاوز نمی کنن. خب حالا در گام بعدی الله میفرماین و اذا اخذ هذا المعنا به تحلیل حقیقی، اگر این معنای از قدر رو ما بیاییم تحلیل حقیقی ارائه بدیم، انطبق علی الحدود التي تلحق الموجودات المادیه من ناحیه علل ناقصه، این منطبق میشه بر حدودی که ملحق میشه بر موجودات مادی از ناحیه علل ناقصه، به ما لها من الصور العلمیه فی النشأة التي فوقها، به سبب او صور علمی که در اون عالم بالاتر یعنی عالم مثال هست، در اون عالمی که فوقها یعنی فوق اون موجودات مادی هست یعنی عالم مثال. اولا توضیح این یک سری کلمات، این حقیقیان در اینجا طبق سخن برخی از بزرگواران این حقیقیان در برابر صناعیان در واقع صناعیان، برخلاف اون حقیقیان در بحث قضا که در برابر اعتباریان بود. ایاتون باشه توضیح داد اونجا می فرمودن در بحث قضا و اذا اخذ هذا المعنا حقیقیان به تحلیل غیر اعتباریان، اون حقیقیان در برابر اعتباری بود، ولیکن این حقیقیانی که اینجا هست در برابر چیه؟ صناعیان. خیاطی و بنایی صنعت دست بشر، جزء مصنوعات بشری است، لذا وقتی میایم این رو در مورد عالم تکوین یعنی علت و معلول بخوایم پیاده بکنیم، این میشه تحلیل حقیقی در برابر اون تحلیل صناعی که مال مثلا خیاط و بنا و بشر است در مورد افعال و مصنوعات بشری. خب این از کجا میفهمیم که این حقیقیان با آن حقیقیان متفاوته؟ به واسطه اون قرائنی که در سیاق کلام هست، اون عبارت قبلی که تحلیل معناشناسی بحث خیاط و بنا رو داشتیم مثال میزدیم، خب اونا مصنوع بشری هستند دیگه، خیاطی و بنایی اینا جزء مصنوعات محسوب میشن. خب نکته دیگه ای که اینجا هست میفرمایم این قدر مال موجودات مادی است که از ناحیه علل ناقصه دریافت میکنن، این علل ناقصه هم تابع اون صور علمیه‌ای هستن که در اون عالم بالاتر یعنی عالم مثال هست. منظور از این تبعیت یعنی هر چه که در این عالم اتفاق میفته معلول اون حقایق مثالی است که در عالم مثال هست، و در واقع اون حقایق مثالی عالم مثال رو بهش میگن قدر علمی یا تقدیر علمی به تعبیر دقیق‌تر، یا قدر علمی یا تقدیر علمی، و این اندازه وجودی که موجودات مادی پیدا میکنن میشه قدر عینی. حالا این اصطلاح رو علامه اینجا نمیگه، ولیکن ملا صدر در آثارش رو تصریح میکنه و از در واقع از فحوای کلام علامه استفاده میشه از مفهوم کلام علامه، ولیکن در عبارات مولا صدر از منطوق کلام مولا صدر استفاده میشه، یعنی از خود ظاهر عبارت استفاده میشه این حرف. فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا في المعلوم يخصص إطلاقه في صفته وأثره. حالا توضیح مطلب، هر کدام از علل ناقصه به سبب اون حیثیات گوناگونی که در این علل ناقصه هست، فیها ها میخوره به علل ناقصه، هر کدام از علل ناقصه به سبب اون حیثیات مختلفی که در اون علل ناقصه هست یک اثری در معلوم میذاره. یعنی اثر هر علت ناقصه با اثر علت ناقصه دیگر متفاوته. چرا متفاوته؟ چون این علل ناقصه حیثیت های گوناگونی دارن و این حیثیت های گوناگون سبب میشه که آثار گوناگون در این معلول ظهور بکنه. درسته؟ لذاست که اثر هر کدوم اثر مختلفی در نظر یخصص و اطلاقه و فی صفته و سره. این تاثیرگذاری علل مختلف، علل ناقصه مختلف، اطلاق معلول را در صفات و آثار تخصیص میزند. یعنی چی؟ یعنی این معلول خب قبل از این که این علل ناقصه بیاد معلوم نیست چه آثاری و صفاتی پیدا میکنه، مطلقه، میتونه هر صفت و آثاری پیدا کنه، ولیکن وقتی پای علل ناقصه به میان میاد دیگه این معلول از یک آثار و صفات و حد وجودی خاصی برخوردار میشه که متناسب با اون علل ناقصه این معلول هست. لذاست که میفرمایند تخصیص میزند اطلاق معلول را در صفتش و اثرش. فاذا تم التخصيص بتمام العله التامه حصل له التعين والتشخص بالوجود الذي تقتضيه العله التامه. وقتی که این اختصاص به واسطه تمام شدن علت تامه مثلا تخصیص تمام شد، به پایان رسید، چون میدونید درسته ما این اختصاص رو به علل ناقصه میزنیم ولی منظورمون علل ناقصی است که در ضمن علت تامه موجوده، چون میدونید علل ناقصه به خودی خود که نمیتونه بیاد تعین بده، اگرچه خب ظاهره عبارت علامه با این اشکال مواجه هست که شما چرا تعین و تشخص و اندازه و قدر وجودی رو به علل ناقصه زده اید. خب اینو میتونستید خیلی راحت به علت تامه بزنید. خب اینو تو اون مقاله ما توضیح دادیم که بعدن کسی هم به ظاهر عبارت نتونه اشکال بکنه. پس وقتی که این تخصیص و اختصاص معلول به صفات خاص به واسطه علت تامه تمام شد، اینجاست که برای معلول یه تعین و تشخص خاصی حاصل میشود به واسطه وجودی که علت تامه اختزایان وجود را داشته. یعنی علت تامه میاد به معلول وجود میدهد و به واسطه این وجود معلول تعین و تشخص پیدا میکند. یعنی به واسطه وجودی که معلول از ناحیه علت تامه دریافت کرده معلول تعین و تشخص پیدا میکنه. فلل انسان مثلا خاصت و رویه، مثلا برای انسان ویژگی دیدن هست، لکن لا به کل وجود، نه اینکه با کل هیکلش ببینه انسان، بل من طریق بدنه. اون به کل وجوده یعنی اهم از نفس و بدن، اینجوری در نظر بگیرید، نه اینکه هم نفسش هم با بدنش ببینه، بلکه من طریق بدنه، بلکه این رؤیت از راه بدن صورت میگیره. ولا به بدنه کله، با کل بدنش که نمیبینه، بل به عضو من مستقر فی وجهه، بلکه به واسطه عضوی میبیند که در چهره او مستقر، یعنی چشم. فلا یرا الا ما یواجه، تازه نمیبینه جز آنچه که در روبروی اوست. ولا کل ما یواجه، نه هر چیزی که روبروی انسان داشته باشه انسان ببینه، بلکه جسم، بلکه جسم رو ببینه. ولا کل جسم، نه هر جسمی رو، هر جسمی رو که نمیبینه، بلکه کثیف من الاجسام زلاو، بلکه اجسام کثیفی که دارای رنگ هستن رو میبینه. ولا نفس الجسم، خود جسم که یک جوهر هست قابل رؤیت حسی نیست با حس ظاهر، ما حس جوهر بین نداریم، ما هر چی میبینیم اعراض جسم. بل سطح، بلکه سطح جسم رو ببینیم، هر سه همه سطوح رو خیر، ولی رو سطحی که المحاضی، یعنی سطحی که روبروی ما در محاضات ما قرار داره رو میبین. ولا فی کل وضعن، ولا فی کل حالن، ولا فی کل مکانن، ولا فی کل زمان. این رؤیت اینجوری نیست که در هر وضع و در هر حال و در هر مکان و در هر زمانی اتفاق بیفته، نه، مشروط به یک شرایطی است. پس معلوم میشه رؤیت خودش از یک قدر و اندازه وجودی خاصی برخورداره. فلا این احصیت الشرائط الحافته حول رؤیت واحده شخصیه الفیت جما غفیرا لا یحیط به الاحصاء. اگر بخوای اون شرایطی که پیرامون رؤیتی که یک واحد شخصی است رو احاطه کرده احصا بکنی، این حافه یعنی احاطه کرده، تو روایت داریم طریق الجنت محفوفتون بالمکاره، راه بهشت پیچیده شده در سختی هاست، اگر بخوای اینا رو احصا کنی الفیت جمن غفیرا لا یحیط به الاحصاء، به مقدار بسیاری دست پیدا میکنی که نمیتونی اون احاطه کنی به شمار، شمارش اون رو نمیتونی احاطه کنی به احصا بکنی و به شماره در بیاری، یعنی قابل شمارش نیست. و ما هی الا حدود الحقها بها العلل الناقصه التي تحد الرؤية المذكورة بما تزع فيها من اثر و منها ما يمنعه الموانع من التأثیر. و ماهیه این حدود وجودی و اندازه وجودی، اینا ماهیه الا حدود، اینها نیستن جز حدودی که الحقها بها علل ناقصه، این علل ناقص این حدود را به این معلول ها چی کرده؟ ملحق کردن. الحقها این حدود را به واسطه این علل ناقصه اومده این حدود ملحق شده به اون معلول. علتی تحت دو رؤیت المذکور، اون علت ناقصه ای که این رؤیت مذکوره را محدود کرده است. چجوری محدود کرده؟ به ما تضعفی ها من اثره، به واسطه اون اثری که اون علل ناقصه در اون رؤیت قرار داده هست. فی ها ها میخوره به رؤیت. و من ها ما یمنا هنون موانع من التأثیر، از این علل ناقصه اون موردی است، اون موانعی است که مانع از تأثیر میشود. موانعی که مانع از تأثیر میشه خودش جزء علل ناقصه است. و هذه الحدود جهات وجودیت فلازمها صلوب کما تبین آنفا، این حدود و اندازه های وجودی که بهش میگیم قدر، یک جهات وجودی هستند که ملازمه با، که این جهات وجودی ملازمه با سلب هستند، سلوب هستند. چرا؟ چون بالاخره اندازه وجودی یعنی وجود محدود دیگه، وجود محدود یک چیزی دارد یک چیزی ندارد، لذا مرکب از ایجاب و سلب، مرکب از جهات وجودی و جهات عدم است، مرکب از وجدان و فقدان است. و لها صور علمیت فی نشأت المثال التي فوق نشأة المادة تتقدر بها صفات الأشياء وآثارها فلا سبيل لشيء منها إلا إلى صفة أو أثر هداه إليه التقدير. و برای این جهات وجودی یک صورتهای این جهات وجودی که ما بهش میگیم قدر و در عالم طبیعت برای موجودات مادی نسبت میدیم، یک صور علمی در عالم مثالی دارد که بالاتر از عالم ماده هست و به واسطه این صور علمی صفات اشیا و آثار مقدر می شود. یعنی اون حقایق علمی که در عالم مثال هستن و جنبه علیت دارن برای موجودات عالم ماده، اونها مقدرات این مقدرات هند. یعنی اون مقدرات، اونایی که در عالم مثال هستن تقدیر کننده هند برای این مقدرات و قدرهایی که ما در عالم ماده و طبیعت می بینیم. دقت میکنی؟ فلا سبیل لشیء منها الا الى صفت، پس راهی برای هیچ یک از این اشیای مادی نیست جز به سوی صفت و اثری که تقدیر به سوی اون هدایت کرده، تقدیر به سوی اون هدایت کرده از هداه و الیه تقدیر رو. یعنی کدوم تقدیر؟ تقدیری که موجود در عالم طبیعته، اون شی را هداه و هو میخوره به اون شی، هداه و الیه تقدیر، اون تقدیر هدایت کرده شی را به سوی اون اثر. هداها ها رو بزنید به شی، الیه رو بزنید به اثر یا به اون قدر یا به اون حد وجودی. اون تقدیر علمی که در عالم مثال هست هدایت کرده است این وجود مادی را به سوی این قدر خاص. پس اگر لولا اون تقدیر علمی، اگر اون تقدیر علمی در مرتبه عالم مثال نبود، این قدر عینی در مرتبه عالم طبیعت به منصه ظهور نمی رسید، تحقق پیدا نمی کرد. خب این بحث قدر تمام میشه. از اینجا به بعد یک انقلت و قلتایی است که به سخنهای علامه وارد شده و علامه از اونها پاسخ میده، انقلتایی که وارد شده بر حرف علامه و علامه ازش پاسخ میده. اولین انقلت مربوط به همین سخن عبارت اخیر ایشون هست. ایشون فرمودن که هر قدر عینی که در مرتبه عالم طبیعت و در موجودات مادی ما میبینیم تابع اون تقدیر علمی است که در مرتبه حقایق مثالی است و از او تخلف نمی کند. حالا مستشکل میگه که خب اگه اینو بگیم که لازمش اینه که انسان مجبور باشه، آقا اگر هر قدر عینی از صفات و آثار و افعال انسان اینها تابع اونو حقایق مثالی باشه و نخواد از اونها تخلف نکنه، خب این که میشه جبر، پس اختیار چی شد؟ الله میفرماید نخیر، جبر نیست، قبلا هم توضیح دادیم در مراحل پیشین. اینجا خود اختیار یکی از علل ناقصه است، خود اراده انسان یکی از علل ناقصه است. اختیار و اراده جزء العله است، جزء علت تامه است. درک کردیم؟ اگر اراده و اختیار یکی از علل ناقصه باشه، جزء علت تامه باشد، انسان میتونه سرنوشت خودش رو به واسطه این اراده و اختیاری که جزئی از علت تامه است تغییر بده. اینطوری نیست که تاثیرگذاری اون علل مجرد منهای اختیار و اراده انسان باشه، نخیر، اونها به تنهایی علت ناقصن، وقتی میاد با اختیار و اراده انسان جمع میشه با هم دیگه میشه علت تامینه. پس این فعل فعل جبری نیست، چون فعل جبری در برابر فعل اختیاری و ارادی است. در جایی ما میتونیم بگیم جبر که اراده مطلقاً نباشد، ما اینجا اراده و اختیار رو داریم. فاین قلت لازم هذا البيان كون الانسان مجبرا غير مختار في افعاله، لازم این بیانی که انسان مجبور باشد و در افعال خودش مختار نباشد. قلت و پاسخ میدیم هرگز، کلا هرگز. فان الاختيار احد الشرائط التي يهد بها فعل الانسان، اختیار یکی از شرایطی است که فعل انسان به واسطه اون شرایط حد و حدود پیدا میکنه، اندازه خاصی پیدا میکنه. و قد فصلنا القول في دفع هذه الشبهه في مباحث الوجود و في مباحث العلت والمعلول، در مباحث وجود و مباحث علت و معلول هم مفصل در دفع این شبهه جبر سخن گفته ایم. مباحث وجود میشد همون مرحله چهارم فصل پنجم، مباحث علت و معلول میشد فصل سوم از مرحله هشتم که دیگه اونجا مفصل در ضمن بحث اشیاء و معالم یجب لم یوجد و دیگر مباحث ما در پاسخ اشکال متکلمان مفصل اینها رو گفتیم که اینجا جبر نیست. فان قلت، اشکال دیگری که مستشکل مطرح میکنه همانی است که ما در اون مقاله به صورت تفصیلی در به دیدگاه علامه وارد کردیم، ولیکن این پاسخی که علامه اینجا میدن پاسخ محکمی نیست و در اون مقاله نقش شده. اشکال اینه، چرا شما مثل قضا قدر رو تعمیم نمیدید؟ قدر رو بزنید به همون علم ازلی پیشین، مثل اون چیزی که ملا صدرا در قضا میگفت، قضا رو به قضای ذاتی تفسیر میکرد و قضای علمی. قدر رو هم بزنید به اون علم ازلی پیش از ایجاد، منتها علم ازلی پیش از ایجادی که به اندازه وجودی اشیا تعلق گرفته و موجودات عالم طبیعت اعم از مجردات و مادیات اون حد وجودی و اندازه وجودی خودشون رو از اون علم ازلی قبل از ایجاد میگیرن. یعنی شما قدر رو به قدر علمی تعریف بکنید، اون وقت نتیجهش این میشه که تمام موجودات عالم هستی اعم از مجردات و مادیات از یک حد وجودی برخوردارن که این حد وجودی معلول اون علم ازلی قبل از ایجاد هست. طبق اون چه که در عنایت گفتیم که علم قبل از ایجاد اگر سبب صدور موجودات بشه ازش تعبیرش میکنن عنایت. اگر اینطوری گفتید اون وقت قدر هم به معنای حد وجودی خواهد بود، معنای مطلق حد وجودی، اهم از این که این حد وجودی در موجودات مجرد باشد یا مادی. خب همه موجودات مجرد و مادی که معلول هستن ماهیت دارن و هرچی که ماهیت دارد ممکنون وجود است و هرچی که ممکنون وجود باشد وجود محدود دارد، مرکب از ایجاب و سلب. یعنی حد وجودی هم اندازه وجودی خاصی داره دیگه، محدود وجودش، یک چیزی دارد یک چیزی ندارد. یعنی قدر رو فقط به اندازه وجودی موجودات مادی در آثار و صفات نزنید، بلکه بگید قدر یعنی اما حد وجودی، هم حد ما ازش تعبیر ماهیت میکنیم، هم شامل مجردات میشه هم شامل موجودات مادی. دیگه اینجا وقتی قدر رو به این معنا میگیریم دیگه حد وجودی که گفته میشه اندازه وجودی، یعنی حد وجودی و اندازه وجودی در ذوات آثار و افعال همه رو شامل میشه دیگه، هر چه که ماهیت دارد و وجود محدود دارد در هستی و معلول هست مقدر خواهد بود. حالا من بخوام این اشکال مستشکل رو تقویت بکنم، تو اون مقاله مفصل بحث کردیم، به ویژه این که در آیات روایات ما قدر به همه موجودات نسبت داده شده و کل شیء خلقناه به قدر و روایات بسیاری که در این زمین هست و در اون مقاله آمده و توضیح داده شده و انقلدهای مقدر رو ما اونجا مطرح کردیم، پاسخ دادیم. دیگه اینجا نمیگم که خیلی خسته کننده نباشه براتون متن اشکالو. خب حالا علامه چی پاسخ میدن؟ علامه میفرماین ما نمیتونیم در بحث قدر قدر رو تعمیم بدیم. چرا؟ چون فلاسفه‌ای که اومدن از بحث قدر سخن گفتن اینها خواستن ظاهر مفهوم قدر رو رعایت بکنن، ظاهر مفهومش رو، ظاهر مفهوم و معنا و معنای ظاهری قدر معمولا به چی گو اطلاق میشه؟ به صفات و آثار اطلاق میشه، به اصل ذات اطلاق نمیشه. مثلا وقتی میگن مقدار قدر، یعنی مقدار دیگه، اندازه، اندازه وقتی میگن قدر یا مقدار وقتی میگن، در استعمالات و عرفی نمیان این رو به ذات شی نسبت بدن. مثلا بگن ذات و ماهیت شی اندازه دارد، مقدار دارد. معمولا قدر و مقدار رو به چی نسبت میدن؟ به صفات و آثارش نسبت میدن، به عوارضش نسبت میدن، نه به ذاتیاتش. به ماهیتشه، به جوهرشه، به این نسبت نمیدن. لذا فلاسفه هم خواستن در این بحث قدر اون ظاهر معنا رو رعایت کرده باشن. لذاست که بر اساس این معنای ظاهری ما باید اصطلاح قدر رو فقط در حوزه عوارض و صفات و آثار به کار بگیریم و در حوزه ذوات و جوهر و امثال اینها درک بکنیم. خب این پاسخ خیلی محکم نیست، به ویژه که پیش از این هم خود علامه در جاهای گوناگون گفته، شما هم میدانید که در بحث‌های فلسفی که مبتنی بر دقت‌های عقلی است ما تابع استعمالات و عرفی نیستیم، بحث لغوی نباید مطرح بشه. حالا بد نیست بدانید که علامه طباطبایی در پاورقی اسفار و همچنین در نهایه احتمال داده اند که قدر میتواند معنای عامی داشته باشد، اگرچه نهایتاً بر همون دیدگاه خودشون که انحصار قدر در عالم ماده باشه پافشاری کردن و اینا رو ما تو مقاله آوردیم. ایشون احتمال دادن، یعنی این نشون میده که خود علامه هم یه اندکی تردید توی زمینه داشته که میتوان قدر را به گونه‌ای تفسیر کرد که شامل همه مراتب وجودی بشود، یعنی همه معلوم ها منظورمون. متن نگاه کنید. فإن قلت هلا عممتم القول فی القدر، چرا سخن رو در قدر تعمیم نمیدید؟ چطور مثلا قدر رو اینجوری تعریف کنید؟ و هو ضرب الحدود للشیء من حیث صفاته و آثاره فی علم سابق یتبعه العین حتی یعمم الماهیات الامکانیه. قدر رو بگید، قدر رو بزنید به اون حدود شی از حیث صفات و آثار در علم سابق الهی که این وجود عینی و خارجی از اون علم سابق پیش از ایجاد تبعیت میکنه. اگه اینجوری تعریف کنید حتی یعمم الماهیات الامکانیه، در این تعریف وقت قدر علمی شامل همه ماهیات ممکن الوجود خواهد شد، چون همه ماهیات ممکن الوجود اهم از مجردات و مادیات تابع اون تقدیر علمی است. در واقع اون علم ازلی قبل الایجاد میشه تقدیر علمی و این وجودهای عینی اهم از مجردات و مادیات میشن قدر عینی. این قدر عینی یعنی مجردات و مادیات تابع اون تقدیر علمی است که در مرتبه ذات است. فإن الماهیات ایضا حدود لموضوعاتها تتمیز من غیرها و تلازمها صلوب لا تتعداها. ماهیات هم همچنین یه حدودی دارن برای موضوعات خودشان، برای موضوعات اون ماهیات که همون وجود وجودها باشن، حدود وجوده هم دیگه ماهیات. تتمیز من غیرها که به واسطه این حدود این ماهیات از غیر ماهیات، از غیر خودشون، غیر اون ماهیات چی میشن؟ متمایز میشن. از غیر اون موضوعات هم میتونید بزنید، از غیر اون موضوعات متمایز. و تلازمه ها صلوبون لا تتدا، و این ماهیات ملازم با سلب ها و فقدان هایی هستن که از اون ماهیت تجاوز نمی کنن. یعنی لا تتدا ها اون ماهیات از این صلوب تجاوز نمی کنن. تتدا این هیش میخوره به ماهیات، ها هم میخوره به این صلوب. فقط تقدم ان کل ذی ماهیت فهو ممکن، قبلا هم گذشت که هر چه که دارای ماهیت باشد ممکن الوجوده، و اینکه ممکن ذات مرکب از ایجاب و سلب است، چون هر ممکن الوجودی محدوده و هر وجود محدودی مرکب از ایجاب و سلب، وجدان و فقدان، دارایی و ندایی است. فیعم القدر کل ممکنه، نتیجه این میشه که قدر هر ممکن الوجودی رو شامل میشه، سواء کان عقلا مجردا او مثالا معلقا او طبیعه ماديه، تفاوت نمیکنه که اون عقل مجرد باشه یا تجرد عقلانی داشته باشه، تجرد مثالی داشته باشه یا موجود مادی باشه. حالا مثال معلق رو چرا معلق گفتن؟ موجودات مثالی یا مجردات مثالی رو بعضی‌ها میگن معلق به معنای مستقل آویزان دیگه، یعنی تعلق به ماده ندارد. حالا طبق اون سخنی که قطب الدین شیرازی در شرح حکمت الاشراق آورده، معلق معنای مستقل گرفتن. البته ممکنه معلق رو هم به این معنا بگیریم، چون عالم مثال و حقایق مثالی معلق میان عالم عقل و عالم مادن، گویی آویزان بین این دو عالم، ممکنه این رو هم کسی مطرح بکنه. البته بعضی سبب اون تعلیقی که استاد فیاضی دارن استنادی به سخن علامه سنزاده در پاورقی منظومه هم کردن که حالا اونم میتونه بعد نظر باشه، میتونید مراجعه کنید. و یکون العلم السابق الذی یتقدر به الشیء علما ذاتیا، در این صورت علم پیشینی که اون شی به واسطه اون علم پیشین مقدار و قدر خاصی پیدا میکنه اون میشه علم ذاتی. پس علم ذاتی میشه همون مقدر و اشیا اعم از مجردات و مادیات میشن مقدرات. و بالجمله یکون القدر به حسب العینه هو التعین المنتزع من الوجود العینی و تقدیره هو التعین العلمی الذی یتبعه العین. خلاصه این میشه قدر میشه همون به حسب وجود خارجی میشه همون تعینی که از وجود عینی انتزاع میشود، تعین خاصی که اندازه وجودی خاصی که از وجود خارجی انتزاع میشه. و تقدیر چی میشه؟ تقدیر میشه همان تعیین علمی در مرتبه ذات الهی قبل از ایجاد که این وجود عینی تابع اون تعیین علمی است، شبیه آنچه که در خیاط و بنا گفتیم. کما ان المغزیه هو الوجوب المنتزع من الوجود العینی و القضا هو الایجاب العلمی الذی یستدعیه. همچنان که مغزی یعنی اون موجودی که قضا شده متصف به وصف قضا هست، این میشه همون وجوبی که از وجود عینی انتزاع شده است. و قضا میشه ایجاب علمی که به دنبال آن هست. قضا میشه اون ایجاب علمی، یعنی اون قضا منظور اون حکم قاضی منظوره، همیشه همون ایجاب علمی. البته در حکم قاضی میتونیم مثالش حکم قاضی، نه که مطلقا. و قضا میشه اون ایجاب علمی. در مورد خداوند متعال هم قضا رو بزنید به همون علم قبل الایجاد که ایجاب علمی باشد. دقیقا هم حرف ملا صدرا دیگه. ملا صدرا میگفت قضا نزد ما همون ایجاب علمی، علم ازلی قبل از ایجاد است که لازم ذاته، و ما گفتیم اون لازم ذات رو باید عین ذات تفسیر بکنیم بر اساس اون قرائن متصله و منفصله در کلام ایشون. یعنی اینجا هم معرفو بزنید چطور قضا اون ایجاب علمی بود که اون قضای عینی تابع اون ایجاب علمی بود، اینجا هم قدر رو بزنید به اون تعیین علمی که این وجود عینی تابع اون تعیین و تقدیر علمی است. سوا اون کان من حیث الماهیت و ذات. حالا فرقی نمی کنه که از حیث ماهیت و ذات باشد بگیم مقدر است، یا از حیث صفات و آثار بگیم مقدر است. قلتو الله می فرمه ما جواب می دیم کون الماهیت حد ذاتی اندل ممکن لا رنگه فیلی. این که ماهیت حد ذاتیه برای ممکن است شکی توش نیست، یعنی ماهیت حد وجوده این شکی نیست، اونم حد ذاتی یعنی ذات ممکن الوجود رو نشون میده، محدود میکنه ماهیت. لکن نهم را او فی بحث القدر ظاهر مفهومی، ولکن فلاسفه در بحث قدر ظاهر مفهوم قدر رو رعایت کردن. و ظاهر مفهوم قدر چیه؟ و هو الحد الذی یلحق الشیء فی ما هو موضوع له من الصفات والآثار دون اصل ذات. و ظاهر مفهوم قدر این همون حد و اندازه است که ملحق شیء میشود فی ما هو موضوع له، در آنچه که اون شیء برای آن وضع شده. حالا اون موضوع له چیه؟ همون صفات و آثاره، نه اصل ذات. یعنی موضوع له و معنای حقیقی قدر صفات و آثار و عوارضی است که ملحق شی می شود، نه اصل ذات شی که ما ازش تعبیر به ماهیت یا حد وجودی می کنیم. فلا یعم ما وراء التبایل التي لها تعلق ما بالماده. لذا ظاهر مفهوم قدر شامل اون تبایعی که مجردن نمی شود، یعنی ماورای تبایعی که تعلق ما به ماده دارن شامل اونا نمیشه. حالا ماورای تبایع مادی میشه چی؟ یعنی همون مجردات دیگه. پس ظاهر مفهوم قدر شامل مجرد نمیشود. خب گفتیم که این پاسخ محکم نیست، چون ما در دقتهای فلسفی و عقلی تابع معانی ظاهری و لفظی نیستیم. جدای از این که بنده در اون مقاله هم نشون دادم که اصلا ظاهر مفهوم قدر موضوع له و مدلول مطابقی قدر چی نخوابیده؟ صفات و آثار نخوابیده. قدر در معنای تحلیل لغوی دقیق موضوع لهش یعنی اندازه مطلقاً و سلام، کما اینکه امام رضا علیه السلام فرمودن هو الهندسه، نه هندسه در صفات و آثار، اندازه و سلام. در موضوع له قدر مطلق اندازه خوابیده، نه اندازه در ذات یا صفات یا آثار. دقت میکنی؟ یعنی اون ظاهر مفهوم که الله میفرماید خود اونها محل بحثه. و غرضهم من عقد هذا البحث بیان ان الممکن ليس مرخل انان فيما يلحق به من الصفات والآثار مستقلا. حالا غرض فلاسفه از بحث قضا و قدر اینا چیه؟ غرضشون از عقد این بحث اینه که بگن آقا ممکن الوجود مرخل انان نیست، یعنی رها و مستقل نیست در اون صفات و آثاری که بهش ملحق میشه، مستقل از واجب نیست. فیما یتصف به ان یفعل، در آنچه که به اون وصف متصف می شود با آن چیز متصف میشه یا انجام میده. آقا میخوام بگیم که اون صفات و آثاری که به ممکن الوجود ملحق میشه و اون افعالی که ممکن الوجودهایی مثل انسان انجام میدن، اینها هیچ کدوم در نه در اون صفات آثار و نه در این افعال مستقل از واجب الوجود نیستم، بل الامر فی ذلک الیه تعالی، بلکه همه این صفات و آثار و افعال به واجب الوجود برمیگردد. فلا یقع الا ما قدره، پس هیچ چیزی در عالم هستی واقع نمیشود اما صفات و آثار و افعال جز آنچه که واجب الوجود مقدر کرده. و این مطلب نزدیک به لحاظ معنایی نزدیک اون سخن فلاسفه است که میفرمایند علت و علت شیء علت لذلک شیء، علت علت هر چیزی علت آن چیزم هست. عالم مثال علت عالم موجودات مادی است، عالم عقل علت عالم مثال، خدا علت عالم عقل، پس خدا علت عالم مثال و عالم ماده هم هست. میشه چی؟ میشه همون قیاس مساوات. الف علت ب به علت جیم، پس الف علت جیم هست. کما ان غرضهم من بحث القضا بیان ان الممکن لا یقع الا بوجوب غیری، همچنان که غرض فلاسفه از بحث قضا بیان این سخن است که ممکن الوجود جز به واسطه وجود غیری که اون هم منتهی به خداوند متعال در علم پیشین میشه واقع نمیشه و محقق نمیشود. هر ممکن الوجودی که واقع میشود به واسطه وجود غیری است که اون وجود غیری برمیگرده به خداوند متعال، به علم خداوند متعال. و هو قریب المعنا من قولهم، و این هم مطلب هم به لحاظ معنای نزدیک این سخن فلاسفه است. اشیء ما لم یجب لم یوجد. خب تا ابتدای الفصل الثالث عشر فی قدرته تعالی بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.